A few weeks ago, I had taught at least some of you who showed up to one of our programs this revolutionary Nare Haidari. So we're still in the month of Shaaban, right? It's a Pakistani slogan, but it's a revolutionary slogan. So just to remind you, in case you didn't come or you forgot up until that time, I say Nare Haidari, right? And then you all have to reply as loud as you can with Ya Ali. So now I'm sure all of you know Sayyid Hashim al-Haydari, the Iraqi scholar, right? So he says that the leader of Imam Hussein's army in our time is a brave man from Khurasan. The leader of Imam Hussein's army in our time is a man whose lineage goes up and connects to the messenger of Allah and to Fatima Zahra. He is a man whose eloquence in speaking contains the perfume, the aroma of Amir al-Mu'mineen, Imam Ali's eloquence. He is a man whose patience is a fresh morning breeze from the patience of Imam Hassan al-Mujtaba. He is a man, the leader of Imam Hussein's army in our time. He is a man whose courage is a burning ember from the courage of Imam Hussein and Hazrat Abbas. Surely this man who is the leader of Imam Hussein's army in our time, surely he is the Wali al-Faqih, the esteemed Sayyid Ali Husseini Khamenei, Narae Haidari! Ahsant, without further ado, we want to invite our guest speaker for tonight. He has traveled the world for his tabligh programs. He speaks multiple languages, mashallah. He is also a professor. And I'm sure there are many other auspicious things about our guest speaker, which we are yet to discover. Let's go ahead and invite Ayatollah Malikzadeh with a loud Sallu ala Muhammad wa Ali Muhammad.
Salamu alaykum jami'an. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء أيامي که پشت سر گذاشتیم أيام ولادت صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف بود اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم این ایام رو خدمت همه سروران معظم برادران و خواهران تبریک عرض میکنم انشاءالله که همگی از منتظران واقعی صاحب الزمان باشیم خب در این ایام علل قاعده مطالب زیادی صحبت‌های زیادی درباره نیمه شعبان و مسائلی از این قبیل مطرح شده است و شنیده اید و در جریان بوده اید لذا اجازه بدید من در یک موضوع دیگری امشب صحبت بکنم یکی از روایات بسیار مشهوری که ما داریم و همه شما آشنا هستید علل قاعده روایت عنوان بصری هست که حالا بعضی ها به غلط میگن عنوان بصری نه بصری اهل بصره بوده یک پیرمرد 94 سالشه یعنی قریب 1 century یک قرن نزدیک عمر کرده و البته شیعه نیست ولی در عین اینکه از علمای اهل سنت یاد میگیره به سراغ امام صادق هم میاد تا از امام صادق هم یاد بگیره. قصه او طولانی هست، من نمیخوام اینجا اون ماجرا رو تعریف بکنم چون فرصت ما کم هست، اما در اون ملاقاتی که انجام میده با امام صادق و روایتش معروف میشه به روایت عنوان وسری، مطالب بسیار بسیار مهمی مطرح شده، مطالبی که شما میدانید علمای ما اهل عرفان شخصیت‌ها اساتید اخلاق تأکید زیادی دارن به این که انسان با این روایت انس داشته باشه، رابطه داشته باشه، این روایت رو مرتباً بخونه، حتی اگر شد روایت رو بنویسه و در جیبش قرار بده که مرتباً این رو ببینه و بخونه و در جریان باشه و هفته یک بار این رو بخونه. مرحوم آیت الله قاضی سفارش میکردن هفته یک بار این روایت رو بخونید. خیلی هم ساده هست، یعنی مطالب پیچیده ای نداره، مطالب ساده است اما فوق العاده مهمه. خدا رحمت کند همه اساتید رو. یکی از اساتید ما مرحوم آیت الله بهجت، ایشون میفرمودن که البته خب ما درس فقه ایشون میرفتیم، مرحوم آیت الله بهجت خارج فقه میگفتن ما درس فقه ایشون میرفتیم، ولی در لابلای بحث گاهی نکات اخلاقی هم میفرمودن. ایشون میفرمودن که یه وقتی یه شخصی آمد پیش من، از من یک دعایی خواست، از من یک ذکری خواست، یک ذکری که من بگم که از نظر معنوی خیلی پیشرفت کنم. بهش گفتم که بسم الله الرحمن الرحیم، مثلا بسم الله الرحمن الرحیم بگو، یا سوره حمد بخون، یا الله زیاد بگو، یا مثلا صلوات، صلوات خط بفرمایید،
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
میگفت این شخص به من اعتراض کرد، گفت من آمدم پیش آیت الله بهجت، یک ذکر مخصوص میخوام، یک چیزی میخوام که اصلا خیلی عجیب باشه، خیلی فوق العاده باشه. یا الله خودم بلد بودم، چیزی نیست، من یک ذکر خاص میخوام. آیت الله بهجت فرمودن من بهش گفتم که مهمترین ذکر همینه، تو چی دنبال چی میگردی؟ یک چیز عجیب و غریب؟ یک چیز نه، همینه، همین بسم الله الرحمن الرحیمه. ما در روایاتمون هست که اسم اعظم همین یا اللهه، اسم اعظم یا الله، اسم اعظمه، یا حی یا قیوم اسم اعظمه. یه وقتی امام صادق با چند نفر از اصحابشون داشتن رد می شدن جایی، عبور می کردن از کنار یک رودخانه، یه شخصی از اصحاب امام صادق از ایشون پرسید که یا ابن رسول الله اسم اعظم چیه؟ من می خوام اسم اعظم یاد بگیرم، به من یاد بدید. حضرت اشاره کردن به چند نفر دیگه از اصحابشون، گفتن دست و پای این رو بگیرید بیاندازید توی آب تو رودخانه. این بنده خدا اصلا متحیر شد که چی کار دارن میکنن اینها، من حرف بدی زدم، چی گفتم؟ آقا عصبانی شد. این یاران امام صادق هم مثل ما نبودن که به حرف ائمه گوش نکنن، اینا خوب گوش میکردن، سری دست و پای اینو گرفتن انداختنش توی آب. این شروع کرد فریاد زدن یا ابن رسول الله من شنا بلد نیستم، الان غرق میشم، میمیرم، نجاتم بدید. آقا کاری نداشتم، ایدید فایده نداره، رو کرد به اصحاب امام صادق که دوستان خودش بودن، گفت آقا شماها منو نجات بدید، این آقا که اصلا کاری به من نداره، شما منو نجات بدید. اونام حضرت فرمود نه کارش نداشته باشید، بذارید بمونه. هر چی صدا کرد فایده ای نداشت، دید جواب نمیده، دید نه امام صادق جواب میده نه اصحاب او جواب میدن، ناامید شد، ناامید شد. از با تمام وجود خودش گفت یا الله نجنی، نجنی یا الله. ها؟ وقتی کمال الانقطاع پیدا کرد، کمال الانقطاع الالله پیدا کرد، و یا الله نجنی، من نجات بده. بعد امام فرمود حالا برید از آب بیاردش بیرون، رفتن از آب گرفتن آوردن بیرون. امام صادق فرمودن این یا اللهی که گفتی اسم اعظم بود، یعنی عملا پرکتیکال امام یاد افتاد که اسم اعظم چیه. چون اگر همینطوری به او میگفت که یا الله اسم اعظم قبول نمی کرد، یا اگر میگفتش که تو اگر یا الله بگی از عمق وجود خودت ها باز نمی فهمید. اما اینجا عملا فهمید اسم اعظم چیه، یاد گرفت این رو. میخواهم بگویم در روایت عنوان بصری ما دنبال چیزهای عجیب و غریب نباشیم، نه، توصیه ها خیلی ساده هست، اما همین ها میتونه زندگی ما رو تغییر بده. حالا ما که وقت نداریم پس بذارید این رو هم بگم. یه آقای طلبه ای چند سال پیش آمده بود پیش من، گفت من میخوام تبلیغ اسلام بکنم در کشورهای مختلف، البته ایرانی نبود، میخوام تبلیغ اسلام بکنم در کشورهای مختلف، توصیه کن به من، راهنمایی کن من چی کار بکنم. بعد خودش برای من توضیح داد، گفتش که من اخیراً در ماه رمضان، حالا خوب نگاه میکنم چهره ها رو که ببینم نباشه اینجا، نه نیست اینجا، نیستش، بله اینجا نیست، بله عرض کنم که در ماه، عذرخواهی میکنم، ماه محرم، در ماه محرم به یک کشور اروپایی که کشور خودش بود، یعنی کشوری بود که در اون کشور زندگی میکرد، اونجا رفتم برای تبلیغ و یک مرکز اسلامی، اسلامیک سنتر، اونجا من سخنرانی کردم. 10 شب محرم من سخنرانی کردم. خب میگفت 9 شب سخنرانی کردم درباره امام حسین اینها، خیلی استقبال زیاد نبود، مردم توجهی نمی کردند، در حدی که جزاکم الله خیرا طیب الله همین تمام. میگفت شب 10، شب عاشورا، به ذهنم آمد که یک بحث تربیتی مطرح بکنم، یک بحث روانشناسی سایکولوژی مطرح بکنم. خب چیکار بکنم؟ سریع توی اینترنت سرچ کردم، به قول گفت که گوگل علیه السلام، گفت که گوگل علم اولین و آخرین رو داره، عرض کنم که بله، گوگل سرچ کردم یه بحثی که مناسب باشه، بحث روانشناسی و سایکولوژی اینها، پیدا کردم و یه بحثی که دیدم بحث خوبی هست و اینها و تنظیم کردم و شب 10، شب عاشورا رفتم این بحث رو مطرح کردم. گفت همه خوششون اومد، همه استقبال کردن، میگفت بعد از سخنرانی برای اولین بار همه دور من جمع شدن، آمدن خیلی تشویق کردن، تشکر کردن و بعضی ها اعتراض کردن، گفتن چرا از شب اول این حرفا رو نزدی؟ تو اصلا ما خسته شدیم اون شبهای دیگه و گفتیم سال بعد دیگه این شیخ رو دعوت نمی کنیم، فایده ای نداره. اما این خیلی خوب بود، اگر از اول این حرفا رو میزدی چقدر عالی بود، چقدر خوب. گفتش که این تجربه خودم بوده، میخوام شما منو راهنمایی کنید از اینجور تجربیات. من بهش گفتم که تو خیلی کار اشتباهی کردی. تعجب کرد، گفت چرا؟ گفتم میدونی تو چه کار کردی؟ People trust you as a Islamic scholar, Islamic clergyman, Islamic speaker. ها؟ اما تو چیکار کردی؟ You know Trojan horse. تو مثل Trojan horse عمل کردی. ها؟ یعنی ظاهر تو. You look like an Islamic scholar, but inside you درون تو چی بوده؟ در مایند، در ذهن تو چی بوده؟ ها؟ چی گفتی؟ تو رفتی secular viewpoints اینها رو مطرح کردی. مردم به تو اعتماد کردن، به چه عنوانی؟ حجت الاسلام، ها درسته؟ حجت الاسلام. اما تو حجت اسلام بودی؟ نه، حجت اسلام نبودی. شب آخر، شب آخر، شب آخر حجت اسلام نبودی. تو رفتی، من نمیگم بده، بد نیست انسان مطالعه بکنه، کتابها رو بخونه، سایکولوژی خیلی هم علم خوبی هست، بالاخره روش کار شده. اما تو به عنوان حجت الاسلام معمم روی منبر رسول الله نشستی و چی گفتی به مردم؟ مطالبی رو گفتی که غربی ها میگن، یعنی منظور سکولر ساینتیست ها، سکولر ساینتیست میگن، اینها رو رفتی برای مردم گفتی. خب این به نوعی تو مردم رو فریب دادی، به نوعی مردم رو فریب دادی، چون اینها
They believe in you. They trust you. حجت الاسلام آمده. ببینیم حجت الاسلام چی میگه. همه شما اینو تجربه کردید که وقتی ما با مردم برخورد میکنیم، مردم حرفی رو که از ما میشنون فکر میکنن این حرف اسلامه. درسته؟ اینطور نگاه میکنن دیگه. من آمدم قم تحصیل که، من که اهل قم نیستم که، ها، از یه شهر دیگری آمدم، شما از یه کشور دیگری آمدید، آمدیم قم درس میخوانیم، بر میگردیم به منطقه خودمون. وقتی سخن میگیم مردم فکر میکنن ما نماینده اسلام هستیم. اسلامیک سپیکر. اسلام، what's the meaning of اسلامیک سپیکر؟ ها، یعنی وقتی من حرف میزنم انگار اسلام، ها، اسلام سپیکس، اسلام داره حرف میزنه. درستی یا نه؟ اینطوره؟ ها؟ لذا این خیلی مهمه که ما توجه بکنیم به این مطلب. حالا من میخوام بگم که گاهی اوقات میشه ما به روایاتمون که نگاه میکنیم برامون خیلی ساده جلوه میکنه، اما اینطور نیست. گاهی درست خیلی ساده هست اما اساسیه. اینها رو اگر ما رعایت بکنیم میتواند زندگی ما رو تغییر بده. من یه تیکه خیلی کوتاه از این روایت عنوان بصری رو میخوانم. میدانم همه شما با این روایت آشنا هستید، خوانده اید، انشالله بعد از این هم میخوانید و انشالله عامل هم هستید. اما ان الذکرا تنفع المؤمنین، من باب تذکر عرض میکنم. امام صادق علیه السلام در این روایتی که عنوان بصری نقل کرده، من تذکرم بدم که عنوان بصری عرض کردم از روایت شیعه نیست، اما روایت او به وسیله علمای ما تلقی به قبول شده، همه پذیرفتند. ما بخشی از رواتمون که روایات رو نقل کرده اند اصلا شیعه نیستن. این تصور نشه. بعضیا فکر میکنن همه راویانی که ما ازشون روایت نقل میکنیم شیعه ان. اینطور نیست. بخشی از راویان ما شیعه نیستن، اما موثقند، ثقه هستند. بالاتر از این ما خیلی به حتی راوی هم کاری نداریم، اطمینان داریم به صدور این روایت از اهل بیت، همین کافی هست. از جمله این روایت هم روایت عنوان بصری هستش که این رو علمای ما، بزرگان ما در طول تاریخ تلقی به قبول کردن، پذیرفتن. مضمون این روایت رو هم در قرآن پیدا میکنید، هم در روایات دیگر. شما الحمدلله همه طلبید، اهل فضل هستید. خود این یکی از مؤیداته، که مضمون روایت، محتوای روایت حرف عجیبی نباشه، بلکه قرآن هم تاییدش میکنه، روایات دیگه هم تایید میکنه. خب در این روایت توصیه های مختلفی هست. از جمله در یک قسمتی امام میفرمایند که من 9 توصیه میخوام مطرح کنم، 9 ادوایس میخوام مطرح بکنم که اینا رو انجام بدید. 3 از این توصیه ها درباره صبر، درباره حلم در این باره هستش. امام میفرمایند که و اما اللواتی فی الحلم، ها، the ones with regards to patience، ها، حلم، صبر. 3 توصیه میخوان بکنن. نمبر 1، فمن قال لك، خوب توجه بکنیم، میگم در عین سادگی ببینیم چقدر اثر داره. فمن قال لك ان قلت واحدة سمعت 10، اگر کسی به تو گفت که اگر تو یکی بگی 10 میشنوی، ها، اگر تو یکی بگی یعنی چی؟ you say one bad thing، one thing against me، you hear from me 10 bad things، ها، 10 things against yourself. So اگر کسی اینطور به تو گفت تو چی جوابشو بده؟ فقل ان قلت 10 لم تسمع واحدتن، اگر تو به من 10 بگی یکی هم جواب نمیدم. یعنی 10 حرف علیه من بزنی حتی یک دونه جواب تو رو نمیدم، سکوت میکنم. باز امام فرمودند، این نمبر 1. نمبر 2، ومن شتمک هو سورز یو، ها، شتمک، فقل له ان كنت صادقا فيما تقول، مثلا به شما میگه تو آدم بدی هستی، آدم منحرفی هستی، آدم چنینی هستی، چنانی هستی، اینها، تهمت به شما میزنه، بد به شما میگه. بهش بگو ان کنت صادقا فی ما تقول، اگر تو راست داری میگی، صادقی، تو رسول هستی، ها درست میگی، صادق هستی در این چیزی که میگی، ها ان کنت صادقا فی ما تقول فاسال الله، ای اسك الله، فاسال الله ان یغفر لی، ای اسك الله تو فورگیو می. تو میگی من آدم بدی هستم، خیلی خوب، من از خدا میخوام که خدا منو ببخش. و ان کنت کاذبا فی ما تقول، اما اگر تو you are lying تو داری دروغ میگی، من اون آدم بدی نیستم که تو داری میگی، ها ان کنت کاذبا فی ما تقول فالله اسال ان یغفر لك، I ask Allah to forgive you. در بحار الانوار علامه مجلسی ماجرایی رو نقل میکنه، میگه یه وقتی امام باقر علیه السلام در مدینه حضور داشتند، یک شخص مسیحی با ایشون مواجه شد. من اول مشخص بکنم جایگاه اینها رو، امام باقر علیه السلام برای ما امام معصومه، خیلی مهمه. برای سایر مردم چطور در اون زمان؟ باز هم مهمه، نه به عنوان امام معصوم، اما به عنوان گرندسان آف رسول الله احترام قائل هستن، هم گرندسان آف رسول الله، هم به عنوان اسکالر، به عنوان دانشمند عالم قبولش دارن، شخص محترمیه. ببینید تو جامعه عرب به هر حال اینا مطرح بوده دیگه، یک مسلمان عرب قرشی از نسل رسول الله، عالم و محترم. خوب توجه بکنید، خب این امام باقر، میخوام بگم که نگید امام باقر جایگاهی نداشت، چرا؟ جایگاهش خیلی بالا بود، درسته مردم اکثرا شیعه نبودن، اما بالاخره احترام میذاشتن. از اون طرف یه مسیحی، مسیحی در جامعه اسلامی یعنی چه کسی؟ اهل ذمه، کتابی اهل ذمه، خیلی خوب. این مسیحی با امام باقر مواجه شد. باقر یعنی چی؟ باقر یعنی کسی که علم رو باز میکنه، هان کتاب علم رو باز میکنه، هستی علم رو باز میکنه، باقر یعنی این. خب اما این شخص مسیحی وقتی به امام باقر رسید، میخواست به ایشون توهین کنه و حضرت رو عصبانی بکنه. به جایی که بگه باقر، چی گفت؟ گفت انت بقر، علی اعوذ بالله، انت بقر، ها؟ یعنی باقر رو تغییر داد، کرد بقر، تو گاو هستی؟ خب اگر کسی با ما برخورد بکنه توی خیابون کوچه، به ما بگه گاو، تو گاوی یا تو گاو هستی، ما چی برخورد میکنیم؟ What is our reaction? How do we react? How do we answer him? چطور جوابشو میدیم؟ میگیم حالا من نمیدونم شما تو فرهنگتون چطوره، توی ایران معمولا اینجوره، میگه خودت گاوی، پدرت گاوه، همه خانه. و تازه به گاو اکتفا نمی کنه، خیلی کلمات دیگر هم میگه. این گاو برای شروع فحش دادن هست، بعد مراحل بعد فحشای دیگه هست. خب انت بقر، تو گاو هستی؟ امام علیه السلام خیلی عادی و راحت، انگار هیچ اتفاقی نیفتاده، فرمودن لا انا باقر، نه من باقر هستم، تمام. این دید اصلا عصبانی نشد، هیچ عصبانی نشد. خب گفت یک مرحله میرم جلوتر، میخوام عصبانیش بکنم. میدونید تو این منطقه، لاقل تو این منطقه جغرافیایی خیلی هست، جاهای دیگه دنیا هم کم و بیش هست، این به هر حال مردها مخصوصا مادرشون رو خیلی دوست دارن. این گفتش که من چیزی بهش میگم که ناراحت بشه، به مادرش توهین میکنم. گفت ها شناختم تو رو، تو پسر همون زن آشپز هستی. یعنی میخواست تحقیر بکنه امام رو، بگه چیزی نیست، مادر تو خیلی زن پایینی بوده. امام فرمودن که بله، مادر من آشپزی میکرد، آشپز بود، غذا درست میکرد، این چیز بدی نیست، شغلش بود، کارش بود، آشپزی میکرد، غذا درست میکرد. بازم عصبانی نشد. این یک مرحله رفت جلوتر و بالاتر، گفت من مادر تو رو میشناسم، مادر تو یک زن بفرمایید که منحرف، ناجور، زشت، سیاه روی. همینطور شروع کرد به مادر حضرت توهین کردن. خوب که توهین که به مادر حضرت توهین کرد، امام باقر باز با آرامش تمام همین مطلب فرمودن، فرمودن اگر تو راست میگی و مادر من یه همچین زن منحرفی بوده، از خدا میخواهم مادرم رو ببخشه. و اگر تو دروغ میگی، مادر من زن بدی نبوده، از خدا میخوام تو رو ببخشه. سبحان الله، چطور میشه؟ چطور اینقدر تحمل، صبر؟ هیچ. خب این در تاریخ داریم که این مسیحی بعدن مسلمان شد. خب چرا مسلمان نشه؟ چرا مسلمان، اگر مسلمان نمیشد باید تعجب میکرد که فرزند رسول الله، فرزند پیامبر این دین، عالم این امت، شخصیت محترم، اینقدر بهش توهین میکنه. ذره عصبانی نمیشه، ذره عصبانی نمیشه، ذره دهان خودشو آلوده نمیکنه به کلماتی که نامناسب باشد. خب این اثر میگذارد. یه وقتی رسول الله صلی الله علیه و آله اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه، در مسجد حضور داشتند. یک شخص اعرابی، ما با دوستان طلبه ایرانی شوخی میکنیم، میگیم شما که میخواید برید منبر سخنرانی کنید، تو سخنرانیتون میگید که یه عربی آمد به رسول الله، به پیامبر اینطور گفت. خب عزیز من، اونجا همه عرب بودن، یعنی چی یه عربی؟ اونجا همه عرب بودن، چیز طبیعیه، چیز عجیبی نیست. اونجا که ایران نبوده که، اونجا همه عرب بودن. میگه یه عربی آمد اینو گفت. خب نه، این یه عربی نبود، یه اعرابی بود. فرق دارد دیگه، میدانید همه شما به حمد الله استاد هستید. یه اعرابی آمد به رسول الله اینو گفت. این از بیابان آمده بود، از بیابان آمده بود. خب یه اعرابی آمد به رسول الله، گفتش که کیه این؟ خیلی عذر میخوام، من دارم حرف او رو تکرار میکنم. گفت محمد کیه؟ اشاره کردن که این شخص. گفت تو هستی، تو محمدی، تو همین هست که ادعای رسالت کردی، ادعای نبوت کردی، میگه من رسول الله هم، نبی الله هم. شروع کرد به پیامبر توهین کرد، اینقدر رسول الله توهین کرد، توهین کرد. اصحاب پیامبر خدا، اصحاب رسول الله عصبانی شدن، بلند شدن حمله کنن به این و این رو بگیرن و بکشن. رسول الله فرمود نه نه نه، صبر کنید، صبر، کارش نداشته باشید، کارش نداشته. این با من، این با خود من، من درستش میکنم، شما کار نداشته باشید. بعد رفتن جلو، گفتن پیداست تو از راه دوری آمدی، خسته هستی، بیا حالا بریم فلان، بریم منزل استراحت بکنه، چیزی بخور تو سر حال بشی، الان عصبانی هست، بریم. این رو با خودشون بردن، بردن منزل، ازش پذیرایی کردن. به خوبی این رو به عنوان یک مهمان گرامی، محترم و کریم از این پذیرایی کردن. شب هم او رو نگه داشتن، چون غریب بود، جایی نداشت، او رو مهمان کردن. شب هم در خانه رسول الله ماند تا صبح. خب صبح هم باز از او پذیرایی کردن. بعد این اعرابی گفتش که یا رسول الله، دیروز که آمدم اعدا عدو من، دشمن ترین دشمن من تو بودی، از تو خیلی متنفر بودم، اما امروز عزیزترین عزیز و محبوبترین محبوب من هستی، امروز خیلی تو رو دوست دارم. رسول الله فرمودن که حاضری همین حرف رو بیای تو مسجد هم بگی جلوی مردم؟ آخه میدونید بعضی ها پشت سر که میشه به شما اظهار علاقه میکنه، میگه من شما رو خیلی دوست دارم، اما جلوی جمع چیزی نمیگه، سکوت میکنه، دقیقا فرش میگه. حتی شما سخنرانی مثلا میکنید، مخفیانه میاد میگه سخنرانی خیلی خوبی بود، اما توی جمع سکوت میکنه، چیزی نمیگه. بله، عرض کنم که گفت حاضری بیای همین حرف رو جلوی مسلمین هم بگی توی مسجد؟ گفت بله آماده هستم، مشکلی نداره. گفتن خب پس بریم مسجد. رفتن مسجد، اصحاب و خبر کردن رسول الله، فرمودن این اعرابی یه چیزی میخواد به شماها بگه، گوش کنید. همین حرف رو تکرار کرد، همه زدن زیر خنده، چون دیروز این یک چهره خیلی خشنی داشت، عصبانی بود، خشن بود، توهین میکرد، فحش میداد، حرفای زشت میزد. امروز خیلی مهربان بود، لبخند میزد، خیلی حرفای خوب میزد و از رسول الله هم تعریف میکرد. همه تعجب کردن. رسول الله فرمودن که مثل من و شما مثل اون شخصی هست که شتری داشت، این شتر فرار کرد، مردم رفتن به دنبال این شتر که این شتر رو بگیرن بیارن به او پس بدند. وقتی شروع کردن این شتر رو تعقیب کردن، ها، دنبال شتر رفتن، شتر بیشتر ترسید، بیشتر فرار کرد. این شخص صاحب شتر به مردم گفت ای مردم، من از شما تقاضا میکنم به من کمک نکنید. من از شما کمک نمیخوام، کمک نکنید، من خودم بلدم. گفتن نه تو نمیتونی ما کمک. گفت نه آقا من کمک نمیخوام، این شطوره منه، شما چه کار دارید؟ بفرمایید، شما بفرمایید، من خودم درست میکنم. یعنی به جایی که دنبال شطورش بره، مردم رو آرام کرد. اول مردم رو آرام کرد، گفت شما برید. بعد خودش رفت یه مقداری علف اینا غذا تهیه کرد و رفت دنبال شطور. آرام 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 رفت و این رو شطور رو آرام کرد و برداشت برد. رسول الله فرمودن این فرق من و شماست. من آمدم برای هدایت به عنوان معلم. انی بعثت معلما، من به عنوان معلم آمدم، به عنوان هادی آمدم. من باید با این با رفق ها، اگر فض غلیظ باشد رسول الله، مردم پراکنده میشن. لم فض من حولک ها، مردم پراکنده میشن. لذا اگر هر مسلمانی، هر شیعه ای باید اینطور باشه، مبلغ دین باید خیلی در این جهت شاخص باشه، یعنی دیگه بالاترین سطح داشته باشه. خب این توصیه دوم. توصیه سوم که باز در همین زمینه هست، و من وعدک بالخنا، کسی که به تو وعده بد داد، گفت من یک آسیبی به تو میزنم، تو رو خواهم کشت مثلا، یا به تو آسیب میزنم، آبروی تو رو میبرم، مشکلی برات ایجاد میکنم. خیلی خوب، کسی که به تو وعده بدی داد، فعده به نصیحت و رعا، تو بهش بگو در عوض من به تو خدمت میکنم، اگر کاری از من بر بیاد برای تو که انجام بدم، کوتاهی نمی کنم، این کار رو برای تو انجام میدهم. ببینید این دستور اسلام هست. لذا در سوره مبارکه فرقان، اینجا تایمر ندارید من بدونم وقتم چقدر هست، در سوره مبارکه فرقان که ویژگی های عباد الرحمن رو خدا میگد، در دو جا این مطلب اشاره شده. یکی آیه 62 هستش که شروع این آیات هست، و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. سلام یعنی چی؟ سلام یعنی چی؟ یعنی حرف خوب میزنن. اذا خاطبهم الجاهلون، انسان‌های جاهل به اینا توهین میکنن، به اینها بد و بیرا میگن، برخورد بدی میکنن. من دیدم برخی از دوستان طلبه ما مثلا یک جایی میره، برخورد خوبی باهاش نمیشه، میگه من دیگه پامو اینجا نمیذارم، من دیگه اینجا نمیرم، این مردم لیاقت ندارن، خوب نیستن، فایده ای نداره. میگه اینطور نیست، اگر با شما برخورد بدی قالو سلاما، با برخورد خوب. این آیه 62، بعد آیه 63، بعد میره آیه 72 مجددن، و اذا مروا باللغو مروا کراما. کرام یعنی چی؟ یعنی توجهی نمی کنند، سخت نمی گیرند، با کریمانه، کریم از کنار این عبور می کنند، با کرامت عبور می کنند. این میشه ویژگی عباد الرحمن، بندگان خالص خدا، عباد الرحمن. اشتباه نشه، یک وقتی است که به اسلام توهین شده ها، به مقدسات توهین شده، به مسلمین توهین شده، به قرآن کریم توهین شده، شما میایید اعتراض میکنید، میگید که چرا مثلا فرض کنید که اون کاریکاتور که علیه رسول الله کشیدن، یا اون مسئله که سوزاندن قرآن مثلا، یا چیزهای از این قبیل. خب این مسئله شخصی من نیست، این دفاع از حقه، من از حق میخوام دفاع بکنم. اما یه وقت است مسئله شخصیه. ببینید من عرضمو تمام بکنم، امیر المؤمنین امام علی علیه السلام، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، در غزوه خندق هان احزاب، وقتی عمرو بن عبدود به صورت حضرت آب دهان انداخت، آب دهان انداخت به صورت حضرت، امیرالمومنین آمدن که با شمشیر اون رو بکشند، اما تا او آب دهان به صورت حضرت انداخت، حضرت دست نگه داشت، عقب رفت. اول چند بار دور زد، چرخید ها، همه شما این داستان رو حفظ هستید میدانید، اول چند بار چرخید، بعد آمد و او رو کشت. پرسیدن چرا این کار کردی؟ گفت اون لحظه که این آب به صورت من انداخت، من ترسیدم که میخواهم بکشمش به خاطر خدا نباشه، چون عصبانی شدم، ناراحت شدم. ها؟ ممکنه که میخوام برای تسلی خاطر خودم، برای اینکه خودم خوشحال بشم بکشمش، اما من نمیخواستم برای این او رو کشته باشم، من برای خدا میخواستم این کار رو بکنم. لذا اول چرخیدم که آرام بشم، بعد میخواهم بگم فرق است بین اینها، اشتباه برداشت نشه. ما نمیخوایم بگیم اگر به اسلام توهین شد، اگر به خدا، به رسول الله، به قرآن توهین شد، ما بازم بگیم اشکالی نداره، خیلی خوبه، ادامه بدید. نه، اینطور نیست. ما باید اعتراض بکنیم. البته اعتراضم شرایط خودشو داره دیگه، حالا اونم شما آشنا هستید، هر جا شرایط خاص خودشو داره. گاهی اوقات میشود که از طریق مدیا، از هر طریقی که بالاخره صلاح هست و درست هست، انسان میتونه که جواب بده و پاسخ بده و بالاخره خودش یه فرصت میشه. یعنی گاهی اوقات خود این یه اپورتونتی، یه فرصتی هست که شما استفاده میکنید و تبلیغ اسلام رو میکنید. شماها آشنا هستید. به هر تقدیر میخوام بگم که این مطلبی است، خیلی مطلب جدی هستش که ما اینها رو با هم خلط نکنیم. لذا اهل بیت علیهم السلام هر چه هم بهشون توهین میشد، اینها دهانشون رو آلوده نمیکردن. عجیبه، از امام صادق علیه السلام، اینم بگم عرضم تمام، از امام صادق نقل شده است که یه وقتی امام صادق علیه السلام در خیابانی میرفتند، رسیدن به کوچه ای، میخواستن تو این کوچه عبور بکنن. کوچه، حالا اون زمان قدیم که این شهرداری و اینها نبوده، کوچه ها رو، خانه ها رو خراب کنه، کوچه ها وسیع بشه، کوچه ها تنگ بوده دیگه گاهی اوقات. کوچه به جایی رسیده بود که حالت دور زدن داشت، پیچیدن داشت دیگه، اونجا خیلی تنگ شده بود، فقط یک نفر میتونست عبور بکنه. از این طرف امام صادق رسیده با اصحابشون، از اون طرف یه سگ آمده مقابل حضرت قرار گرفته. حضرت ایستادن، به اون سگ فرمودن تفضل، تفضل، بفرمایید، تفضل، ها، پلیز، تفضل. اصحاب همه خندیدن، خندیدن، گفتن، گفتن آقا چی داری میگی؟ به سگ نمیگن تفضل، سگ تفضل بهش نمیگن، چیز میگن مثلا بهش میزنن که بره فلان. تفضل به سگ تو داری میگی؟ حواست هست؟ دیدید بعضی از این انیمیشن ها، کارتون ها رو که با حیوانات حرف میزنه و حیوان جوابشو میده، اینا خب اینا تعجب کردن، آقا حیوان نمیفهمه. امام صادق فرمودند اگر اون سگ نفهمه، من که میفهمم، من که میفهمم، من دهان خودم رو آلوده نمی کنم به کلام زشت حتی در مقابل سگ، حتی در مقابل سگ. یعنی من در مقابل سگم بایستم، حرف زشت نمیزنم، حرف بد نمیزنم. خب اینا اهل بیت ما هستن، اینطور ما راهنمایی میکنن. حالا حرف اینجا زیاده دیگه، وقت ما تمام شده. من به اون برادرمون برگردیم به اول صحبت، به اون برادرمون گفتم که همین ها رو برو بگو برای مردم، همین ها رو بگو برای مردم. لو علموا محاسن كلامنا چی؟ لتبعونا، they follow us، لتبعونا. خب اینا رو بگو، اینا رو منتقل بکن، اینها رو مطرح بکن. من باز تاکید کنم اشتباه نشه، نمیگم سایکولوژی چیز بدیه، نه، ولی میخوام بگم وقتی ما به عنوان حجت الاسلام برای مردم صحبت میکنیم، مردم انتظار دارن ما این روایت ها رو براشون بخوانیم، قرآن بخوانیم، ها، و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما بخوانیم، اینها رو توضیح بدیم و بیان بکنیم. ان شاء الله که خداوند به همه ما توفیق بدهد که از اصحاب اهل بیت باشیم و از مبلغین اسلام باشیم. اللهم عجل لوليك الفرج والعافيه والنصر وجعلنا من خير اعوانه وانصاره. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم تقبل عباداتنا وتوبتنا، اللهم اغفر زلتنا، اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. بالنبي وآله، الفاتحة مع الصلوات.